بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 231 سوره مبارکه هود آیات 82 تا 88. دو تا آیه از مباحث مربوط به حضرت لوط باقی مونده، اون دو آیه رو میخونیم، بعد وارد گفتار پنجم فصل دوم میشیم که حدیث حضرت شعیب سلام الله علیه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک و ما هی من الظالمین به بعید. خب، قوم حضرت لوط به فرمایشات حضرت لوط گوش ندادن و حاضر نبودن دست از فساد خودشون بردارند و نهایتاً خدای متعال عذاب رو بر اونها نازل کرد. یک آیه فوق‌العاده راهبردی داشتیم در جلسه 203 که همون آیه 80 بود. قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکنن شدید، که اینجا حضرت لوط افسوس میخوره که کاش قدرتی داشتم یا یک قدرتی بود که با اتکاء به او من میتوانستم نهی از منکر بکنم و جلوی این فساد رو بگیرم. که خب این نشون دهنده مثبت بودن این بحث توجه به قدرت هست جهت جلوگیری از فساد در جامعه. یعنی یک قدرتی باید باشه تا در جامعه بشه ارزش ها رو در سطح کلان بپا کرد، و الا مفسدین میان در خانه حتی انبیا و از اونها انتظار دارن که در فسادی که اونها میکنند انبیا هم باهاشون همکاری داشته باشند. حالا اینجا میفرماید فلم ما جاء امرنا، پس چون رسید فرمان ما مبنی بر عذاب قوم لوط، جعلنا عالیها سافلها، ما زیر و رو کردیم شهری رو که قوم لوط در اونجا ساکن بودند. البته قبلش فرشتگان الهی به حضرت لوط و مؤمنین دستور دادند که از شهر خارج بشن که در آیه قبلی آمده بود. و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک. شکل عذاب چی بود؟ این بود که بر اونها باراندیم ما سنگهایی از جنس سجیل منضود، پی در پی پشت سر هم، مسومتن عند ربک. مسومه یعنی این سنگ ها نشان داشتن، به قول امروزی ها میگه مارکدار بودن. مسومتن عند ربک، سنگ هایی که در نزد پروردگار تو اینها نشاندار بودن، مشخص شده بودند برای این اقدام. سجیل هم همون عربی شده سنگ گله، گلهایی که خشک میشن و تبدیل میشن به کلوخهای خیلی سفت و سخت. ما در فارسی میگیم سنگ گل، که وقتی رفته به عربی، در عربی خب گ وجود نداره، شده سنج جل، بعد هم جه ها ادغام شده در هم و مختصر شده، شده سجیل. حالا طبق یک دیدگاه ما هی من الظالمین به بعید، و نیست آن از ستمکاران دور. یعنی عذاب الهی نزدیک ظالمان هست، نزدیک ستمکاران هست. اگر دست از ظلم و فساد بر ندارند، عذاب الهی بر اونها نازل خواهد شد. خب، از اینجا به بعد وارد حدیث حضرت شعیب سلام الله علیه میشیم. از آیه 84 شروع میشه تا آیه 95. از 96 هم که خیلی خیلی مختصر توی 3-4 تا آیه به حدیث حضرت موسی سلام الله علیه اشاره میشه. اون چی که در مورد حضرت شعیب آمده در اصل بحث توحید عبادی مشترک هست با حضرت نوح و حضرت هود و حضرت صالح، اما در بخش برنامه اقتصادی با اونها متفاوت هست. مثلا در بخش حضرت لوط و حضرت ابراهیم بحث خانواده و حفاظت از خانواده خیلی برجسته شد، در اینجا در بحث حضرت شعیب برنامه اقتصادی حضرت شعیب خیلی برجسته شده که اینها به شدت هم امروز مورد نیاز هست. در مورد هر کدوم از این انبیا اگر دقت بکنیم میبینیم که در اون برنامه دومشون، چون برنامه توحید عبادی مشترک هست بین همه انبیا، ولی برنامه دومی که داشتن متناسب با مقتضیات زمان و مکانی بوده که به پیامبری مبعوث میشدن. با توجه به اینکه قوم شعیب یعنی ساکنان مدین عمدتاً کارشون تجارت بود و دچار ظلم می شدن، دچار کم فروشی می شدن، دچار گران فروشی می شدن، اینا سفارش شدن به عدالت در کنار حق الله که توحید هست، مخصوصاً توحید عبادی، به حق الناس سفارش شدن که عدالت هست. لذا اینجا ما یک بسته جامعی از برنامه های حضرت شعیب سلام الله علیه رو میبینیم که در این برنامه بت‌پرستی و کم‌فروشی و گران‌فروشی و قبیله‌گرایی و حس‌گرایی معرفتی اینها تماماً نقد شده و به جاش توحید، به ویژه توحید عبادی، عدالت اجتماعی و رعایت کیل و میزان و پرهیز از فساد و قانع شدن و راضی شدن به درآمد حلال توصیه شده. و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. این بخش اول از فرمایشات حضرت شعیب به مردم مدین هست. و ما فرستادیم به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را. خب این عطف هست بر همون آیه 25 که بود و ارسلنا نوحا الی قومه. اجازه بدید ببینیم که تعبیر دقیق آیه چی بود. فرمود و لقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین در آیه 25. حالا اینجا میشه و لقد ارسلنا الی مدین اخاهم شعیبا. ما فرستادیم به سوی مردم مدین و اهالی مدین برادرشان شعیب را. قال جناب شعیب به مردم خودش گفت یا قومه، ای قوم من، خدا را بپرستید. ما لکم من اله غیره، هیچ معبودی جز او را برای شما من نمی شناسم. بحث توحید عبادی هست، بحث معرفی خدا نیست. خدا رو فطرتاً همه انسان ها بهش توجه دارن. اشکالی که دارن اینه که گرفتار خدایان دیگری هم در عرض اون خدا میشن، یعنی گرفتار شرک در عبادت میشن و از توحید عبادی غفلت میکنن، در حالی که ما فقط و فقط باید الله رو عبادت بکنیم و فقط از او اطاعت بکنیم. لا تنقصوا المکیال والمیزان، ای قوم من، از پیمانه و ترازو نکاهید. با مردم که دارید تجارت میکنید، خرید و فروش میکنید، عادتتون این نباشه که وقتی میخواهید بفروشید کم بگذارید، وقتی میخواهید بخرید زیاد بگذارید. از این ور یعنی جنس بیشتری رو بردارید با وزن کمتری. میگن یه بنده خدایی کره و ماست و بالاخره اینجور چیزها تو خونش درست میکرد و اینها رو به مغازه‌دار محله میداد که او بفروشه اینها رو. و یک روز که رفت برای اینکه هم اجناسی بخره و هم پول کالا و اون لبنیاتی رو که به فروشنده داده بود بگیره، دید فروشنده خیلی عصبانیه. گفت چی شده؟ گفت این ماست و کره ای که تو برای من میاری به جای اینکه 1 کیلو باشه 100 گرم کمتره، 900 گرم هست و من از تو انتظار چنین خیانتی رو نداشتم. اون دامدار صاف و ساده قصه ما به اون فروشنده گفت که راستش رو بخواهید ما در خانه سنگ ترازو نداشتیم. ترازو داشتیم ولی سنگ ترازو نداشتیم. یک روز آمدیم از شما 1 کیلو شکر خریدیم و بردیم در منزل، به ازای این 1 کیلو شکر سنگهایی گذاشتیم که هم وزن اون 1 کیلو شکر باشه و از اون روز تا کنون وزنه ما همون سنگ هست و اگر این کمتر بوده به خاطر این هست که اون شکری که تو به ما دادی کمتر شده. حالا این داستان زندگی ما انسان ها هست. اگر در حق دیگران بدی بکنیم، این بدی به خودمون برمیگرده، چه در دنیا چه در آخرت. بفرماید ولا تنقص المکیال والمیزان، پیمانه ها رو اونجایی که خرید و فروش با پیمانه هست و میزان را اونجایی که خرید و فروش با ترازو هست، اینها رو کم نگذارید، کم نگذارید. 1 کیلو میگید 1 کیلو باشه، کمتر نباشه. انی اراکم بخیر، اینجا با مهربانی باهاشون داره صحبت میکنه. من شما رو آدم هایی میبینم که به خیر تمایل دارید، یعنی میشه در شما انتظار خیر داشت. مثل اینکه شما به یک کسی میگید که مثلا درستو بخون، سعی کن نمرهات خوب بشه. من در شما استعداد فوق العاده ای میبینم، شما رو آدم با استعدادی میبینم، اگه درستو بخونی رتبه های خوبی کسب خواهی کرد، به مقام بالای علمی خواهی رسید. اینجا هم بحث همینه، انی اراکم بخیرن، من در شما خیر میبینم، در شما یا به این معنا باشه، بعضی هم گرفتن به این معنا که یعنی من وضع شما رو خوب میبینم. آخه چه احتیاجی که شما گران فروشی، کم فروشی بکنید، به همون حقتون قانع باشید، راضی باشید. و اینی اخاف و علیکم عذاب یوم محید. خب بخش اول حالت دلسوزانه داشت، حالت تشویقی داشت، شما آدم های خوبی هستید، من در وجنات شما میبینم که میتونید آدم خوبی باشید، پس کم نگذارید. در بخش دوم تحذیره، هشداره، انذاره، من نگرانم بر شما از عذاب روز فراگیر، یعنی روز قیامت. اگر کم بگذارید در معاملات، جنسی کمتر از آنچه وانمود می کنید به خریدار بدهید، روز قیامت عذاب الهی به شما خواهد رسید. خب اینجا جنبه سلبی داشت، فرمود لا تنقص المکیال والمیزان، کم نگذارید. حالا در آیه بعد جنبه ایجابی داره، و یا قومه اوفو المکیال و المیزانه بالقسط، ای قوم من تمام بدهید پیمانه را و ترازو را بالقسط، بر اساس عدالت، هرچه عدل اقتضا میکنه. ببینید تا اینجا پس دوتا پیام شد، یکی پیام توحید، قال یا قومه بدو الله ما لکم من اله غیره، یکی هم پیام عدل، اوفو الکیل و المیزان، اوفو المکیال و المیزان بالقسط. فوق‌العاده این آیات به لحاظ هم اعتقادی و فرهنگی و هم به لحاظ اقتصادی راهبردیه. ملاک ما فقط همینو بتونیم جا بندازیم تو جامعه، تو دنیا. لذا جناب شعیب هم بحث رو میبره به سطح جهانی و فراتر از بحث اقتصاد. الا تبخسوا الناس اشیاءهم الا تعثوا في الارض مفسدين، خیلی فرازهای راهبردیه واقعا جامعی هست، یعنی راهبرد اقتصادی صرف هم نیست، بلکه فراراهبرد هست اینها، یا راهبردهای فرابخشی به تعبیر دقیق در هست. اوفو المکیال و المیزان بالقسط یک راهبرد بخشی اقتصادیه، یعنی مربوط به حوزه اقتصاده. لا تنقصوا المکیال و المیزان یک راهبرد اقتصادیه، ولی لا تبخسوا الناس اشیاءهم یک راهبرد فرابخشیه. لا تعثوا فی الارض مفسدین یک راهبرد فرابخشیه، یعنی هم در حوزه سیاست، هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه فرهنگ، همه جا حضور داره. مردم را نکاهید، لا تبخسوا الناس، مردم را نکاهید، اشیاء چیزهایشان را، خیلی جالبه ها. یعنی وقتی شما جنسی رو که دست مردم هست ازش کم کردی، ارزشش رو آوردی پایین، کمتر از استحقاق روش ارزش گذاشتی، مثل اینه که خود آدم ها رو تقلیل دادی. وقتی میخوای یه وسیله ای ازش بخری، یه فرشی آورده به شما بفروشه دستش تنگ شده، یه طلایی آورده بهت بفروشه دستش تنگه، میخواد مشکلات زندگیش رو برطرف بکنه، ماشین زیر پاشو آورده پیشت بفروشه، شروع میکنی تو سر این مال زدن. داری ظاهرش اینه دیگه، تو سر مال میزنی، ارزش این مالش رو میاری پایین، بیش از اون که مستحقش باشه میاری پایین. این مثل اینه که تو داری وجود خود این آدم رو کاهش میدی، داری تو سر خود این آدم میزنی. ناس گفته ها، نه مؤمنی. ناس یعنی چه مؤمن چه غیر مؤمن، فرقی نمی کنه. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، از ارزش وجودی کالای مردم کم نکنید، همون قدی که میارزه. این چقدر میارزه؟ با این جنس شما اینقدر میارزه. یه تو سر مال نزن، ارزششو پایین تر از چیزی که هست نیار. خب لا تبخسوا الناس اشیاءهم، عرض کردم جامعه دیگه، این کالا اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه، هرچه، هر متاعی که داره، متخصصه. میگی نه از شما متخصص ترم که زیاده، میخوای یه کاری کنی که دستمزدش رو ندی، کمتر از اون چه که هست بدی. متخصصه، خب حق نداری تو سرش بزنی، نباید کمتر از اون چه که هست قرارش بدی. ببینید وجودش رو تو کاهش دادی، وجود این آدم رو کاهش دادی. نویسنده توانمندیه، پژوهشگر توانمندیه، هر چقدر که هست همون باید بپذیرش، تو سرش نباید بزنی. لا تعثوا فی الارض مفسدین، در زمین از روی فساد تباهی نکنید، یعنی این کارها تباهیه، این کارها فساده. اگر ارزش گذاری در جامعه از ریل عدالت خارج بشه، از ریل توحید خارج بشه، این فساده. و جالبه که توجه داشته باشیم تو همه اینها توحید زیربناست. اگر فرد در توحید خودش مخصوصا توحید عبادی دوچار مشکل بشه، اون وقت در اقتصاد هم پاش میلغزه. چرا؟ برای اینکه توکل نداره، برای اینکه خدا رو رازق نمیدانه، برای اینکه غیر از خدا عوامل دیگر رو هم مؤثر میدونه در زندگیش. فکر میکنه که اگر با گران فروشی، با کم فروشی، با فساد ثروت بیشتری جمع نکنه، تو سر مال مردم نزنه، وضع خوبی نخواهد داشت. این مشکل توحید داره دیگه. ای مردو بقیت الله خیر لکم، درآمد حلال برای شما خوبه. ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید، اگر موحد هستید، اگر اهل توحید عبادی هستید، در اقتصادتون، در تعاملات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خودتون با دیگران نگاه کنید خدا میگه حق شما چیه. بقیت الله خیر لکم، اون درآمد حلالی که میمونه، اون باقی مانده‌ای که خدا حق شما قرار داده، اون برای شما خوبه. ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ، اگر این دستورات رو رعایت نکردید و جهنمی شدید، من کاری واسه شما نمیتونم بکنم، من شما رو از عذاب نمیتونم حفظ بکنم اگر خودتون مراعات نکنید. قالو، حالا ببینیم جواب قومش چیه. قالو یا شعیبو اصلاتک تأمر که ان نترک ما یعبدو آبا اونا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انکه لانت الحلیم الرشید. دو تا حرف داشتن و یک تمسخر داشتن. دو تا حرفشون این بود که چیه شعیب، این نمازی که میخونی بهت میگه که ما غیر از خدا رو عبادت نکنیم؟ یعنی این راجع به اون نکته اولی که جناب شعیب فرمود قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این ارتباط دائمی که تو با خدا داری، این نماز فراوانی که تو میخوانی، اینه که به تو میگه که به ما بگی که غیر از خدا رو عبادت نکنی؟ کاری که آبا و اجداد ما میکردن ازش دست برداریم؟ این راجع به نکته اول. نکته دوم هم اینه که آیا نماز تو به تو میگه که ما آزادی اقتصادی نداشته باشیم، نتونیم در مورد اموالمون هر کار دلمون میخواد بکنیم؟ ما آزادی منظر اقتصادی، نظام نظام عرضه و تقاضا، از هر جور دلمون بخواد عمل میکنیم. تو میخوای به ما بگی که ما آزادی اقتصادی نداریم، باید در چارچوب قسط عمل بکنیم، کم فروشی نداشته باشیم، گران فروشی نداشته باشیم، این حرفا چیه؟ قبیله گرایی نداشته باشیم، مشرک نباشیم، بت‌پرست نباشیم. بعد هم تمسخرش کردن، گفتن که تو خیلی حلیم و رشیدی، تو خیلی عاقلی، نه بابا تو میفهمی، مثلا اینجوری. چون اگر این تمسخر نباشه و واقعی باشه که باید میگفتن چشم دیگه، این جمله اول و دوم رو نباید میگفتند. قالو، گفتند اهالی مدین مشرکان یا شعیب، جناب شعیب، اصلاتو که تأمرو که انترو که ما یعبد آبا اونا، آیا نماز خواندن تو فرمان میدهد تو را که به ما بگی که ما رها کنیم آنچه را که پدران ما میپرستیدند و فقط خدا را عبادت بکنیم؟ این نشون میده که مشرکان هم میفهمیدن که نماز اگر زنده باشه و اقامه بشه، فضای جامعه رو تصحیح میکنه. اینکه خدای متعال میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اینه معناش. اقامه صلات اینه معناش. آدم نمازخوان گران فروشی نمیکنه، کم فروشی نمیکنه، ظلم نمی کنه، حق الناس و حق الله رو زیر پا نمیگذاره. انسان نمازخوان اهل توحید و عدل هست. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، باز این عطف به اون اصلاتو که هست، ای شعیب، آیا نماز تو امر میکنه به تو که ما نتونیم انجام بدیم در باره اموال خودمون اونجور که دلمون میخواد؟ یعنی ما آزادی اقتصادی نداشته باشیم. منظورشون از آزادی اقتصادی یعنی کم فروشی، گران فروشی و تو سر مال مردم زدن. معنای آزادی اقتصادی که اینا میگفتن اینه دیگه. چون که توصیه های حضرت شعیب به اینها چی بود؟ یکی این بود که کم فروشی نداشته باشید، دوم این بود که مکیال و میزان کامل باشه، بر اساس عدالت باشه، سوم این بود که تو سر مال مردم نزنید، چهارم هم این بود که فساد نکنید در زمین. انکه لانت الحلیم الرشید. نه بابا، مثل این که تو خیلی عاقلی، تو میفهمی، ما نمیفهمیم. قال، حالا جواب حضرت شعیب. قال یا قوم ارئیتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. جناب شعیب فرمود که ای قوم من، ارئیتم، خبر دهید مرا. این ارئیتم عرض کردم اصطلاحه، این رو انبیاء قبلی هم داشتن. مثلا آیه 63 اینجور بود: قال یا قوم ارئیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی منه رحمتن فمن ینصرنی من الله. همینطور اون انبیاء قبلی هم باز این رو داشتن. ارئیتم اصطلاحه، خبر دهید مرا، ای قوم من خبر دهید مرا. ان کنت علی بینه، اگر من معجزه داشته باشم، بینه داشته باشم، بینه اینجا یعنی معجزه، دلیل روشن، اگر من از ناحیه پروردگارم معجزه و بینه و دلیل روشن داشته باشم. دوم، و رزقنی من رزقا حسنا، یعنی اگر خدای متعال هم به من رزق حسن و نیکو داده باشه، خب من چیکار کنم؟ من شما رو رها کنم، کاری به کارتون نداشته باشم. جواب شرط نیومده دیگه، جواب شرط نیومده. در اون قبلی ها به جواب شرط بعضی وقتا اشاره میشد، بعضی وقتا هم اشاره نمیشد. یعنی مطلب روشنه، من اگه معجزه داشته باشم و اگر خدا به من روزی نیکو داده باشه که تفسیر شده به نبوت، یعنی اگر من پیامبری باشم با معجزه، خب میگید چیکار کنم؟ رهاتون کنم؟ یعنی من واقعا حلیم رشید هستم، نه اینکه شما با تمسخر به من میگید که آره فقط تو میفهمی. امروز هم ما داریم، ما تو جامعه یه وقت یک جایی شما دلسوزانه به یک کسی نصیحت میکنی، تذکر میدی، راه رو بهش نشون میدی، میگه آره فقط تو میفهمی، ما دیگه نمیفهمیم، هرچه هست تو میفهمی. خب جناب شعیب میخواد بگه بله، خب من میفهمم دیگه، چون هم پیامبرم هم معجزه دارم برای شما. بعد اینها رو توجه میده که واقعا شما خیلی راحت میتونید بفهمید که من درست میگم یا نه، حرف من حرف عاقلانه هست یا نه. میفرماید و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، من که نمیخوام که خودم مخالفت بکنم با چیزی که شما رو ازش نهی کردم. آیا من که شما رو میگم کم فروشی نداشته باشید، من خودم کم فروشی میخوام داشته باشم؟ آیا من که به شما میگم بر اساس عدالت عمل کنید، روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی رو عادلانه تنظیم کنید، امنیت اقتصادی رو به هم نزنید، امنیت اجتماعی رو به هم نزنید، امنیت فرهنگی جامعه رو به هم نزنید، فساد رو گسترش ندید، قیمت کالاهای مردم رو تو سرشون نزنید، پایین تر از اون چه هست برای اینها قیمت نگذارید، آیا اینهایی که من میگم دیدید که مثلا خودم زیر پا بگذارم؟ بله، اگه من به شما یه حرفی بزنم بعد خودم خلافش عمل بکنم، این میشه سودجویی دیگه. من به شما بگم شما گران فروشی نکنید، بعد خودم گران فروشی بکنم. به شما بگم اهل توحید و عدالت باشید، بعد خودم اهل توحید و عدالت نباشم.
من هرچه به شما میگم خودمم عمل میکنم بهش، چرا فکر نمیکنید؟ چرا حواستون نیست؟ این اريد الا الاصلاح، من اراده ای جز اصلاح ندارم، البته مستطعت، اون مقداری که از دستم بر بیاد، تا بتوانم به دنبال اصلاح امور شما هستم، به دنبال اصلاح روابط اقتصادی و اجتماعی و اعتقادی و امنیتی و فرهنگی هستم، و البته جز از خدا از هیچ کس انتظار کمک ندارم، و ما توفیقی الا بالله، توفیق من نیست جز از ناحیه خدا. شما کاری نیستید، شما نمیتونید جلوی منو بگیرید، نمیتونید کمکی به من بکنید. من اگر توفیقی داشته باشم از ناحیه خدا هست، علیه توکلتو، بنابراین فقط بر خدا توکل میکنم و الیه انیب، چنان که بازگشت من هم به سوی خدا هست. خب باز دیدید که این آیه هم، این آیات کلن تماماً آیات راهبردی هست، بعضی ها در حوزه بخشی، راهبردهای بخشی در حوزه اقتصاد رو بیان میکنه، بعضی هم راهبردهای فرابخشیه. این آیه آخری که خوندیم راهبردهای فرابخشی رو بیان کرد. ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت و اليه انيب. در واقع یه جور شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو هم اینجا حضرت شعیب بیان فرمودن، و اون این بود که من شما رو به هرچه امر میکنم خودم هم مقید میدانم که به اونها عمل بکنم. دوم این که من به دنبال اصلاح هستم در حد توانم. سوم این که از خدا توفیق میخواهم در این مسیر. چهارم این که بر خدا توکل میکنم، از شما نگرانی ندارم، ترسی ندارم. و پنجم این که نهایت به فکرم که به خدا چگونه پاسخ بدم. الیه اونی، به سوی خدا باز میگردم. خب از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید، اهل توحید عبادی باشیم، مخصوصا توحید عبادی از همه سخت تره. به همه ما توفیق عنایت بفرماید در کار و شغل خودمون اهل رعایت عدالت در مکیال و میزان باشیم. مکیال و میزان فقط جنبه اقتصادی نداره عزیز من، عزیزان من، منی که معلم هستم، اگر وقتی سر کلاس میرم به اندازه کافی مطالعه نکرده باشم میشم کم فروش، کم گذاشتم از کارم. اگر به اندازه ای که باید تو کلاس باشم تو کلاس نباشم، باز کم گذاشتم. یه کسی که کارمند یک اداره هست، رئیس یک اداره هست، وزیر یک وزارتخانه هست، نماینده مجلس هست، هر کسی در هر جایی که هست، اگر در اون پستش، در اون مسئولیت خودش کم بگذاره میشه کم فروش. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که اهل اتمام عادلانه وظایف خودمون باشیم، اون وظیفه‌ای که بر دوش ما هست اون رو به نحو تمام و کمال انجام بدیم. خدایا حق الناس به گردنمون نیاد، در ارتباط با دیگران حق و حقوقشون رو رعایت بکنیم. خدایا حق الله به گردن ما نباشه، به ما توفیق عنایت بفرما حق الله رو رعایت کنیم، حق الناس رو رعایت کنیم، حق النفس رو، حق نفس خودمون رو رعایت بکنیم. خدایا ما رو از عذاب قیامت نجات بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما به آنچه که میگوییم، به حرفای خوبی که میزنیم عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق اصلاح امور رو بر اساس دستورات خودت عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بده قدم هامون رو صحیح برداریم. خدایا میخواییم اهل توکل باشیم، اهل انابه باشیم، به ما توفیق عنایت بفرما. فرازهای راهبردی رو یه بار با هم مرور میکنیم آیه 84 و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ولا این بحث توحید عبادی بود که در انبیاء قبلی هم بود. ولا تنقصوا المکیال و المیزان. بعد در آیه بعدی 85 و یا قوم اوفوا المکیال و المیزان بالقسط فراز اول. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم فراز دوم. ولا تعثوا فی الارض مفسدین فراز سوم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اینجا به معنای درآمد حلاله، اما بقیت الله مصداق تام و اتمش وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا هست که باقی مانده رهبران الهی برای بشریت هست. و آیات 87 و 88 قالوا یا شعیب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. که اینجا اونا بحث آزادی اقتصادی رو برای مفاسد اقتصادی خودشون مطرح کردند و بحث تبعیت از آبا و اجداد رو برای پاسخ به توحید عبادی که شعیب فرمود. حالا جواب حضرت شعیب. قال یا قومه رأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا. جوابش نیامده. اگه من پیامبرم، مأموریت دارم، نبوت دارم، معجزه دارم، من دست بردارم از دعوت شما به راه حق و حقیقت، به در مسیر توحید عبادی، در مسیر عدالت، در بخش‌های مختلف. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.